السبب في تأثيره على النفوس. وبعد معرفة تلك الفوائد يبقى أن نسأل عن شيئين: الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس لإثارة تلك الانفعالات، والثاني بماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا تاخر. مطلب چهارم از مطالب صنعت شعر مربوط به دو تا سوال هست که یک سوالش رو در همین مطلب چهارم جواب میدن و یک سوال رو در مطلب پنجم. سوالی که مربوط به این مطلب هست اینه که شما در مطلب سوم فواید زیادی رو برای شعر بیان کردید. شعر هست که موجب حزن میشه، در مجالس عزا قرائت میشه. شعر هست که به واسطه او موعظه و پند به افراد داده میشه. به واسطه او در مجالس لهو و لعب سرگرمی ایجاد میشه. چه و چه اون همه منافعی که داشت. سوال این است که چه عاملی باعث میشه که شعر اینقدر پرفایده باشه، اینقدر منفعت داشته باشه، عامل اصلیش چی؟ جواب این است که شعر با قوه خیال سر و کار داره. یه مطلب کوچک رو اینقدر پر و بالش میده و اینقدر این رو با شعر و با بیان بزرگش میکند که جا همه افراد رو به سمت خودش جلب میکنه و جذب میکنه. نشاط آوره، غم آوره، شادی آور هست و افراد هم نوعاً این قوه درشون هست، قوه تخیل، قوه این که تقلید، محاکات، دوست می‌دارن این کارها رو، این چیزها رو دوست دارن، به این جهت جلب به سمت شعر میشن و شعر و شاعری در اونها اون تأثیری رو دارد که هیچ چیه دیگه اینقدر مؤثر نیست. تنظیرم میکنن که شما میبینید یک آدمی رو فرض کنید که مثلا دارای خصوصیاتی است، طرز خاصی راه میره، طرز خاصی حرف میزنه، شکل خاصی داره، طرز خاصی میخنده. خود اون آدم اگه راه بره خیلی برای مردم جالب نیست، صفت ذاتیشه. خود او اگر اونجور حرف بزنه خیلی برای مردم جالب نیست، ولی یک کسی ادای اونو در بیاره، تقلید اونو در بیاره، مثل او راه بره، مثل او بخنده، مثل او نگاه بکنه و امثال و ذالک سلام داره، میبینید که برای مردم، برای اونایی که تو اون جلسن خیلی تعجب آوره، شگفت آور هست و جلبش میشن. حرف های او برای این اجتماع خنددار هست، اونها رو سرگرم میکنه، مشغول میکنه. این روحیه و این غریزه در افراد بشر هست، بدین سبب از شعر این همه متأثر میشن و اون همه فواید برای شعر بیان شده. سال دوم اجمالا این است که اصلا قوام شعر به چی هست؟ به مازا یکون و شعر و شعرن. خب این رو در همون تمهیدون درس قبل هم بیان کردن، اینجا هم اجمالا میگن شعر کامل و شعر تام قوامش به سه امره: یکی به وزن که مفصل رو این تکیه شد، موزون باشه، مصرع اول با مصرع دوم به هم بخوره، بیت اول با بیت دوم یک قصیده الی آخر با هم هماهنگ باشه، موسیقی خاصی داشته باشد، مخصوصا اگر این اضافه بشه به وزن، این که یک جا این آقایی که شعر رو میگه و میخواند با صوت بخواند، با صوت زیبا، و مخصوصا اگر مثل باب خطابه که صدا بالا و پایین داشت، اینجا هم یه جاهایی این شعر را با قوت بگه، یه جاهایی با نرمی و لطافت، همین با صوت هم که میخونه انجام بده دیگه. اینا چیزای جزئی است که مربوط میشه به مواردش و به شخصی که این شعر رو ایجاد میکنه، انشاء میکنه. وزن به هر حال تأثیر شگفت‌آوری در این جهت داره. از وزن که بگذریم، خود این کلمات و این الفاظی که ادا میشه، خب این هم یه وقت انسان همین قضیه رو بدون هیچ تشبیهی، استعاره چیزی بیان میکنه، یه وقت به این مطلب جامعه زیبای کلام رو میپوشه، با زیباترین الفاظ اینها رو ادا میکنه، استعاره به کار میبره، کنایه به کار میبرن. اینا هم اموریست که مربوط به لفظ هست، تأثیر شعر رو صدچندان میکنه. یک جهتش هم اون جهت معنا و مطلبیست که با این شعر القا میشه، که این آقای خیال برانگیز میخواد صحنه ای رو ایجاد بکنه، مردم رو مشغول بکنه، اون معنا و مطلبی که ادا میشه اون هم جالب باشه. این مجموعه اگر جور شد و درست شد، شعر میشد یک شعر تام، یک شعر کامل، و اثر خودش هم البته داره در افراد و در مخاطبین. حالا تا قسمت‌های بعدی. سلام. از سبب، علت این مطلب، سبب و فلسفه تأثیر شعر بر نفوس و جانها، سبب در تأثیر چیه؟ چه عاملی باعث میشد که شعر اینقدر برانگیزاننده باشه، محرک باشه؟ و بعد معرفت تلک الفوائد، که هفت فائده بود در امر سوم بیان شد، یبقا ان نسأل عن شیئین، دو تا سوال اینجا باقی میمونه. الاول عن سبب، سبب در تأثیر شعر بر نفس و بر جان، لعصارت به منظور برانگیختن اون انفعالات، اون هفت مورد. در سرباز روح حماسی می آفریند، در جمهورها کذا که از دینشون دفاع بکنند. مثلا شعر پرمعنا موجب می شد که تحریک بشن، یه انقلاب ایجاد بشه، انقلاب فرهنگی، انقلاب چی؟ یا موجب حزن میشه، موجب سرور میشه. یک شعر ممکنه این قدر برای طرف جالب باشه که از جا کنده بشه، با تمام وجود ابراز احساسات بکنه. عاملش چیه؟ سبب در تأثیر شعر بر نفس، برای این منظورها، برانگیختن اون انفعالات، سببش چیه؟ فلسفه این همه تأثیر چیه؟ به علت اصلی و ریشه این تأثیرات کجاست؟ و ثانی، سوال دوم این است که اصلا قوام شعر به چی هست؟ به مازا یکون و شعر و شعرن، به چه چیز شعر شعر نامیده میشد؟ قوامش دیگه چه چیزهای بودن یا سما به شعر؟ وزن تنها، الفاظ تنها، چی چیزهایی میخواد که مجموعش بشه شعر؟ به مازا یکون و شعر و شعرن، ای مخیلن، خیال برانگیز، تخیل درست کن، صحنه خیالی ایجاد کن، عاملش چی؟ ول جواب عن سؤال، علی سؤال الاول، که سبب این همه تأثیر چیه، ریشش کجاست؟ ان نقول ان شعر قوامه التخییل، رکن اصلی و قوام شعر به تخییل، خیال پردازی، ایجاد صور خیالیه. خود شاعر باید دارای قوه خیال بسیار قوی باشه. اینجا وهم کارگر نیست، حس ظاهری کارگر نیست، عقل هم کاری نیست. ممکن از نظر درک مسائل عقلی خیلی هم این شاعر ضعیف باشه، ولی از نظر قوه خیال قویه و یک مطلب رو، یک مطلب خیالی رو میتونه مجسم بکنه. چجور؟ تجسمی به تصویری. قوام شعر به تخییل و خیال پردازی است. هم شاعر چنین باشه، هم بتوند این صورت خیالی رو در ذهن مخاطبینش به درستی ایجاد بکنه، تا اونها به هیجان در بیان، ابراز احساسات کنن، اون فوایدی که گفتیم. و تخییل من البدیهی، از مسلمات است که تخییل و خیال پردازی، انه من اهم الاسباب المؤثر على النفوس، بیش از هر سببی عقل و وهم و اینها، خیال هست که بر سرزمین جان اکثر انسان‌ها حاکم هست و از این قوه خیال بیش از همه متأثر میشه. از اهم و اسبابی است که مؤثر بر نفوس و جان‌هاست، ولذا هی تخیل میکنه چنین بشه چنان بشه، آینده خوشی را برای خودش تصویر میکنه تو ذهنش، بعد به قالب شعر هم بیان میکنه، آینده بدی رو، فرجام بدی رو تصویر میکنه، چی میشه به همه اینا خیالات دیگه، تخیله. و انسان وقتی تنها میشه نوعا از این خیالات به سراغش میاد، معمولا اینجوری، حالا هر کسی در هر جهتی، تا زمانی که اشتغال به کار داره، چه تحصیله، چه تجارته، چه کارگریه، اشتغال به کار داره، خب اینا نیست، همین که راحت میشد هزار تو فکر و خیالم تو ذهنش داره. افراد اینجوری هم دیگه. این از اهم اسبابیست که مؤثر بر نفوس هست، لأن تخییل سرش هم این است که تخییل اساسش و ریشش همون تصویره، مجسم کردن یک مطلب، یک امر، حالا هرچه باشه، و محاکات، حکایتگری، تقلید، این که ادای یک کسی رو در میاره، حرکات یک بزرگ رو نشون میده، اینها به این چیزا برای مردم جاذبه داره، جالبه. و تمثیل، ممثل کردن یک مطلب، مجسم کردن یک مطلب، مثال زنده براش آوردن، کاری که تو سینما یکی از انجام میده، یه انسان در ملاه عام در حضور جمهور انجام میده، اینا تمثیل، مثال مجسم ذکر کردن، لما یراد، برای اون مطلبی که یرادو، که عبارت از تعبیر، از یک معنا خواهد یه مطلبی رو بیان بکنه، این مطلب برای که گویا باشه توی قوه خیال مستمع جا بگیرد، این رو مجسمش میکنه با شعر، مثل این که یه موجودی رو جلو خودش قرار داده، تمام وجود این رو توصیف میکنه، چشمهاش کزا، ابروهاش کزا، دماغش کزا، بینیش کزا و امثال زاد. و تصویر، همه میدانیم که تصویر و مجسم کردن یک واقعیت، لهو من الواقع تأثیر، واقع تأثیر گذاری، از وقع و تأثیر در نفوس، اون مقداری هست که لیس لحکایت خود واقع به اداء معناه مجردن ان تصویره. یک کسی صحنه رو دیده، آمده اینجا نشسته مثل مجسمه، همجور خشک تعریف میکنه که چی شد چی شد، ولی یک کسی ضمن تعریف هزار تا ادا اطوارم در میاره، اینجوری مثلا زد، اونجوری کرد، از جا کنده میشه، حرکات اونها رو تکرار میکنه، این مجسم کردن. خب این کجا اون کجا؟ این تجسم بخشیدن تأثیر خودشو داره. لیس لحکایت الواقع به ادا معناه مجردن تصویره، این اثر رو نداره. در زمان امام باقر سلام الله علیه مثلا مسئله پیش آمده، جابری بوده است و امام به او دستور داد که چنین بکنه، مثلا فعلا وظیفش این است که خودش رو به جنون بزن، خب قضیتو این آقام خودش رو به جنون زد و بعد جانش هم نجات پیدا کرد و یک عالم بوده، دانشمند بوده، ولی چند سبایی اینجوری کرد. اما این رو وقتی به مناسبت روز شهادت امام باقر یا به مناسبت روز ولادت، مثلا به عنوان یک سریالی چیزی تلویزیون مثلا پخش میکنه، خب هر بیننده ای رو به خودش جذب میکنه، اون گفتن خشک و خالی کجا و این تجسم مطلب کجا، کاملا روشنه که اون تأثیرش صد برابره. فن الفرق عظیمون، فرق بزرگ است، بین مشاهدت شی، دیدن یک شیعی را فی واقعه، همون واقعیتی که هست همون را مجسم میکنه، چیزی بهش اضافه نمیکنه، رنگ و روغن بهش نمیزنه، به بین مشاهدت تمثیل اون شیع، مثال و مجسمه او را به صورت که اون را مجسم بکنه در یک شکل خاص، او به محاکات اون شیع به شیع آخر که یمثله، تمثیلش بکنه، مجسمش بکنه. یک کسی خصوصیتی دارد، این آقا در مقام نشون دادن اون آدم همون حرکات رو انجام میده، همون خصوصیات رو از خودش بروز میده، همه رو به خنده وامی داره، جذب میکنه. از تصویر، مجسم کردن یه واقعیت، و تمثیل، مثال زنده برای یک واقعیت آوردن، ممثلش کردن، همون مجسم کردن، یوسی رو برمی انگیزد در نفس انسان، تعجب به شگفتی را متعجب میشه و تخییر را صورت خیالیه براش ایجاد میشه. فتلتز و به این تخییل لذت میبره، واقعیت نیست، تو عالم خواب و خیال لذت میبره. و ترتاه و له نشاط پیدا میکند برای این تخییل و این صورت خیالیه، همش تخییله ولی خب این اثر رو داره. به قول نسیم شمال، از یک آدم لاتوپا تا آسمان جل که هیچی نداشته، مثلا آسمان لعافش بوده و زمین تشکش بوده، از این آدم زبان حالشو اینجور به شعر در آورده که شبی در خواب می دیدم لباس تازه ای دارم، میان رخت خواب گرم و نرم آوازه ای دارم. عرض می شد که میان جیبهایم پول بی اندازه ای دارم، شدم بیدار و دیدم جمله اوریان است اعضا را. یه چی دارینه؟ شدم بیدار و باز دیدم باز جمله اوریان اعضا را. حالا این آخرش مهر شد دیگه، شعر نیست، تخییله. و لیس لواقع الحوادث، ولی واقع حوادث اونجوری که واقع شده، بی کم و کاس، بی مبالغه، بی رنگ و روغن دادن آدم بیان بکنه، این اثر رو نداره. و لیس لواقع الحوادث المصوره، اون حوادثی که به تصویر کشیده شده، و الممثله، به تمثیل کشیده شده، قبل از تصویر اینها و تمثیلشون به صورت مجسم، لیس لین واقع ذالک الاثر، اون اثر معین که عبارت باشد از لذت و ارتیاح نشاط پیدا کردن، لو شاهد این شی را و این حوادث رو انسان به همون صورت واقعیش ببینه چندان براش جالب نیست، ولی یک کسی که ادای اونو در میاره، مجسم میکنه، تصویر میکنه، براش خیلی جاذبه ده. و اعتبر ذالک، برای اینکه خالی از مثال نباشه، ملاحظه بفرمایید شما این حرفی رو که زدیم، این مطلب رو در مورد کسانی که یحاکون غیرهم، محاکات، تقلید میکنن غیرشون رو، ادای غیر رو در میارن، فی مشیتن، در راه رفتن، اون یه طرز خاصی را میره، اینم مثل او را میره، او قولن، در سخن گفتن، او انشادن، در شعر خوندن، او حرکتن، در یه رفتاری، او نحو ذالک، امثال اینها، در طرز غذا خوردن، در طرز خوابیدن، فانه این محاکات یسیر و اعجابنا و لذتنا، برای ما جالبه، شگفت‌آوره، او ذهکنا، خنددار هست، کاری که این میکنه، بالون که همین کارا رو خود اون صاحب این حرکت صد بار انجام میده، برای کسی هم خنددار نیست، موجب مضحکم نیست. ما انه با این که شنچین است، لا یحصل این اثر نفسی و روحی ولا حتی بعض این اثر لو شاهدنا نفس المحکیین را، این محاکیز حکایتگر اون محکی که حرکات او را داره این نشون میده، خود اونا را اگر ببینیم فی واقعه، در اون واقعی که دارن، طرز خاصی که در خارج راه میره، ما ببینیم اصلا برای ما خنددار، ولی این آدم سعی و سالم که مثل او حرکاتی انجام میده، برای ما جالب. و ما سر و ذالک، نیست سر این همه تأثیر الا همون تخییل و تصویر یک مطلب در قوه محاکات و تقلید مردم که غریزی هم هست، به طور غریزی این رو دوست دارن و دار. و علاهازا، بر همین اساس که تصویر و تخییل این نقش رو داره، کل ماکان تصویر رو دقیقا، هر اندازه این تقلیدگر ماهر باشه در کارش، به دقت کار او رو تکرار کنه و ایجاد کنه، مجسم کنه، دقیقا معبرن گویا، کان این تصویر ابلغ اثرن، رساتر از حیث اثر در نفس، تا عمق جانها نفوذ میکنه، خیلی حتی از این جام که رفته، مثلا میبینی تو را پیش خودش میره و میخنده، مثلا اون صحنه رو جای دیگه دیده خنده دار بوده، هی یادش میاد و میخنده، این همش تخیله. و من هنا، از همین جاست که کانت سینما من اعظم المؤثرات علی النفوس، کار یک سینماگر، یک هنرمند سینما این است که این یک واقعیتی رو به تصویر میکشه و به دقت تمام اون حرکات رو انجام میده. حالا این قضیه ای که این درست کرده در واقع هم در خارج هم واقع شده و این داره اونها رو بازی میکنه، نقش بازی میکنه، یا یه چیزیست که یه داستان نویس نوشته. خب درسای قبلی داشتیم که داستانهای خیالی حالا مد شده، یه سوژه به دست میگیره، همین سوژه رو مثلا شروع میکنه بزرگش میکنه، یه داستان میشه، یه کتاب داستان برای بچه ها و جوانها جوانها. این آقای بازیگر سینما هم همون داستان خیالی را آورده به تصویر کشیده، چقدرم مشتری داره تو سینما که هر شب میرن این برنامه رو میبینن. کانت سینما من اعظم المؤثرات علی النفوس و هو سر نجاح، همین تصویرگری دقیق سر نجاح و موفقیت سینماست و اقبال جمهور بر سینماست که این همه افراد توجه میکنن لدقت تعبیر سینما، گویاییش، بیانگریش و براعت تمثیلها، نو بودن و زیبا بودن و زنده بودن تمثیل این سینما از دقایق اشیا، دقتهای اشیایی که یراد و حکایتها قرز بیان اون اشیا هست، اون خصوصیات و ریزکاریهای اخلاق یک فرد رو، حرکات یک فرد رو این بازیگر نشون میده. ارزشم در همین جاده بلا هر کسی رو ببرن اونجا با چوبش مثلا هنرمند بشه بازی بکنه که نیست، اون خودش فن میداره. ول خلاصه این است که تأثیر شعر در نفوس منها زلباب که در تخییل نفوس قوه خیال اثر داره و قوه خیال بیشترین حکومت و سلطه رو بر وجود انسانها داره، بر سرزمین جان انسانها داره. لأنه این شعر به تصویری با مجسم کردنش یک قضیه را و یک واقعیت رو یسیر الاعجاب، برمی انگیزد اعجاب بیننده را به استغراب، عجیب و غریب بودن، استغراب خیلی این براش غریبه، تازگی داره مثلا، تخییل صورت خیالی براش درست میکنه، فتلتز و به این تخییل نفس انسان. این لذت، لذت واقعی نیست، لذت خیالی است که برای قوه خیال ایجاد شده، ولی خب اینم براش خیلی مهم. سرگرمی هایی که امروز تو دنیا ایجاد میکنن بیشتر برای همین جهاته دیگه. خب زندگی ها، مخصوصا اگر زندگی مادی شد، یک نواخت خسته کننده، لذا برای این که این خسته کننده نباشه، متنوع باشه، میبینید که هر روز یه هنرمند یه حرکات مثلا خندداری، مضحکی، غیر مضحکی از خودش نشون میده که افراد رو جلب میکنه، جذب. این همه تمایل به ورزشگاه ها، به مراکز، برای همین جاده که افراد یه مقدار خستگیشون در بیاد. تلتز به نفس و تأثر به این تخییل حسب ما یقتضی من التأثیر، تأثیرش تا چی باشه؟ سرور آور باشه مسرور میشه، غم آور باشه محزون میشه، موجب این باشد که بلند بشه، اقدام بکنه، مبارزه بکنه، قیام میکنه، روی حماسی ایجاد میکنه به تناسب غرضی که اون شاعر داره. و لذا به خاطر این همه تأثیرات است که قالو گفتن بیر که ان شاعر کل مصور الفنان، مثل نقاش بسیار ذلفنون و ماهری است که یرسم و ترسیم میکند به ریشته، به نوک قلمش صور و عکس ها و صحنه های بسیار معبر و گویا را صحنه ایجاد میکند که گویا این که تو این نقاشی آمده مستقیم یه موجود زنده است، داره راه میره، با انسان حرف میزنه، هزار تا حرف داره، زبان حاله. این کار یک نقاش چیره در دسته. و حق ان نقول هینه زن با این مقدمات سزاوار است که بگیم ان شعر از فنون و صنعتها و هنرهای بسیار جمیل و زیبایی است که غرض از این شعر به مازا یکون و شعر و شعرها، به چه چیزهایی شعر میتونه شعر باشه. از عرفت ما تقدم مطالب قبلی را فل نعود، برمیگردیم به سؤال ثانی که در اول درس امروز داشتیم که قوام شعر به چیز، فنقول به مازا یکون و شعر و شعرن ای مخیلن، چجور میشد که شعر این تخییل رو ایجاد میکنه، این نقش رو بازی میکنه؟ ولی جواب این است که تصویر و مجسم کردن مطلب در یک شعر، کما المعنا الیه اشاره کردیم به این مطلب در تمهید و در مقدمه و مطلب رو در این باب بیان کردیم، یحصلو به سلاست اشیا، سه عامل مقبمات شعرن، ارکان شعرن که باید باشه. یک، الوزن. گرچه بعضیا این رو خارج کرده بودن، گفته بودن اینا جزء محسنات، جزء توابع، ولی ایشون گفتن که نه، وزن تأثیرش در باب شعر بر کسی پوشیده نیست، این مؤثر در تخییل از غرض اصلی رو میرساند، از جزء توابع نیست، جزء ارکان. فان لکل وزن، از وزنهایی که در علم عروض و اونجاها بیان شده، شأن فی تعبیر، یک رتبه است در تعبیر و گویش و گویایی و بیانگری، ان حال از احوالات نفس انسان، و محاکات اون وزن بر اون حال را، بیانگر یک حال، تقلیدگر یک حال، حاکی از یک حال انسان. حالا بعدا میگن حالات چی؟ به لحاظ سبب گر وزنی چنین نقشی داره، یوجب و وزن انفعالا در نفس انسان، خود این وزن و آهنگ موجب تأثیر میشه، بدون این وزن چه بسا این تأثیر و این انفعالات نبود. بیانش اینه، فمثلا بعض الاوزان و آهنگ ها هستن که تا خونده میشه طرف به رقص میاد، مثلا موسیقی، شعرهای غنا، بعض الاوزان یوجب و تیش و الخفت، سبکسری را و خفت را، این آدم مثلا وقارش از دست میده، میدید بی اختیار مثلا یه حرکاتی از خودش انجام میده، به رقص میاد اینا. بعضی از این اوزان یقتضی وقار را، متانت و سنگینی را و هدوء را، شوکت را و جلالت و عظمت را، آهنگی اینجوریست. و بعضی از این اوزان یناسب و حزن و شجاع را، غم و اندوه را، غم آوره این تأثیر. بعضش یناسب و فرح و سرور را، این دیگه چیز روشنی هست، اشعاری که در مجالس عزا خونده میشد اشعاری نیست که موجب خنده باشه، موجب گریه است. اشعاری که در ولادت ها و در محافل جشن خونده میشه اشعاری نیست که موجب گریه باشه، هر کدوم به تناسب. فل وزن علا کل حالن، هر یک از اوزان که باشه، به حسب ماله، به حسب اون چی که برای این وزن هست، از ایقاعات و انشاءات موسیقیه، تأثیرات موسیقی و آهنگ خاصی که داره، یوسی رو، این رو با آهنگ موسیقی که ایجاد میکنن، یوسی رو تخیل را و لذت را در نفوس انسانها موجب این تأثیرات هست. و هازا امرون غریزی یون فل انسان، حتی این قاری های بزرگ دنیا، اونایی که مشهورن، قاری جهانی هستن، شاید بعضا مثلا دیده باشید که این حرکات صداش رو قشنگ تنظیم میکنه، مثل این که مدت زیادی مثلا رفته موسیقی آموخته، اصلا این حرکات انگشتش هم گاهی در مقام قرآن خوندن، این حرکات هم نشون میده که همش روی حساب موزون هست، آهنگ داره. نداشته باشد که اینم مشتری نداره، جازمه نداره، چرا من میخونم مثلا کسی جذب نمیشه. و هازا امرون غریزی یون فل انسان، این تأثیر که تخیل رو برمیانگیزد یک امر فطری است در انسان، چیزی کسبی هم نیست. به ازا عدل وزنه، و اگر ادا بکند این آقا، این شخص شاعر، این وزن رو به یک لحنی، آهنگ خاصی، و به یک نغمه ای، لحن و نغمه هر دو یکیه، با آهنگ خاصی، نغمه خاصی، موسیقی خاصی که تناسب و اون وزن را، مَعَ صَوْتٍ جَمِيل، صدا صدای نیکو باشه، صوت داوودی باشه، کان این وزن اکثر ایقاعاً، اون تخیل رو بیشتر ایجاد میکنه، قوی تر ایجاد میکنه، و اشد تأثیراً در نفس انسان. چیزاییست که شب و روز ما در زندگیمون با اینا روبرو هستیم، معنوس هستیم، همین واقعیات به قلم آمده، بیان شده. لا سیما ان لکل نغمه صوتیه ایضا تعبیرا عن حال، به ویژه که هر آهنگی تعبیر به گویای از یک حالی باشه، آهنگ غلیظ و شدید گویای از خشم و غضب باشه، نرم گویای از رقت و لطافت، هر چیزی به تناسب. لا سیما ان لکل نغمت صوتیت ایزن تعبیری باشد و عبارت آوردن و بیانگری باشد از یک حالی از حالات این شخص. فنغمت الغلیزه، نغمه و آهنگ غلیز خشن درشت مثلا تعبر و گویاست، بیانگر است از غضب خشم، در مقام خشم اینجور حرف میزنه. نغمه و آهنگ رقیق و نازک گویاست، به حکایتگر است از سرور، شادی، هیجان، شوق، به اوج شوق و اشتیاق که میرسد این بی اختیار این حالت رو. و نغمه شجیه و غم آور، اندوه آور، حاکی از حزن، ناله میکنه، نالش داره. فزن زمت نغمه، این آهنگ ها و این نغمه های موسیقی اگر زمیمه شد به اون وزن، البته تضاعف، صد چندان میشه اثر و شعر در تخییل، اشک طرف رو در میاره، بی اختیار خنده طرف رو در میاره و پدرش هم در میاره. واقعا اینجورا بعضی از شعرها سرنوشت یک آدم رو ممکنه اصلا عوض بکنه، تأثیر اینقدر مؤثر. ولذا خوندن شعر به لحن با آهنگ و با صدا و به غیر لحن، اونی که همینجور عادی شعر بخواند اونی که با لحن خوش شعر رو بخونه تأثیرش کاملا متفاوت. و به اختلاف طرق الحان و طرق انشاد، خب انشاد طریقه های شعرگویی هم فرق داره، هر شعری این تأثیر رو نداره، بعضی شعرها خیلی سریع و تأثیرن، بستگی داره با آهنگی که شاعر انتخاب کرده، به طرز خوندنی که اون آقا میخونه، اون خواننده این شعر رو میخونه، همه اینا مؤثر. حتی قد یبلغ این تأثیر الی درجه نشوت و طرب، مستی و طرب، اینقدر این رو مسرورش میکنه. و یوسی رو برمی انگیزد در انسان یک عاطفه و احساسات عنیفه و عاصفه را. عنیفه و عاصفه، تک تک این دو کلمه، عاصف مثل طوفانی که برمی انگیزد در جان انسان و این رو تحریک میکنه، بی اختیار به اون اوج مستی و شور و شعف میرسانه. عنیف هم همون معنا رو داره، عنیف به معنای این است که یعنی سخت، شدید، عاصف هم باد و طوفان کذا، یعنی طوفان غرائز رو برمی انگیزد. این جوری این رکن اول که وزن باشه، رکن دوم که قوام شعر بوز، المسموع من القول، اون چی که شنیده میشد از این قول و کلامی که از شاعر، یعنی الالفاظ نفسا، این الفاظی که به کار میبره. این الفاظ هم البته فرق داره، اگر این الفاظ رو با هوشیاری به کار ببره، رنگ و روغن بهشون بده، الفاظ زیبا با تشبیه با این ضرب المثل ها توش بگنجاند، قطعا تأثیرش هم بیشتره. فان لكل حرف ايضا نغمه، هر حرفی از این حروف هجاییه برای خودش آهنگی داره، جهان اصلا همش موسیقی است. به تعبیرن گویا و زبان حال از یک حالتی است، کما این که تراکیب این الفاظ با یکدیگر، لها برای این تراکیب ذالک الاختلاف، اون اختلاف کثیر است به تعبیر و در بیان کردن از احوال نفس، هر ترکیبی مبین یک حال هست و اختلاف دارن در تأثیر گذاری در اون نفس، هر کدوم هم دارای یک اثری هستن. فهناکه به عنوان مثال در اینجا مثلا یک سری الفاظ هستن که اینا عذبن، شیرین، رقیق، نازک، شنونده رو مسرور میکنن، و الفاظی هستن غلیظ، ثقیل بر سمع انسان و شنونده رو مثلا خسته میکنه، ناراحت میکنه، گرفته میکنه، و الفاظی هم هستن متوسط که بین همه هم باز مراتب هست. لکلن تأثیر. ثم ان للفظ المسموع، برای لفظی که شنیده می شود ایزند خود این الفاظ و کلمات غیر از اون ترکیب تأثیری دارند در تخییل، اما من جهت جوهر و ذات این الفاظ که ان یکون بعضی از الفاظ فصیحن، تعقید و پیچیدگی درشون نیست، تأثیرش بیشتره تا اونی که جزل هست، همچین جمع اجور فصیح هست و جزل یعنی کلام، کلام جزیل که میگن یه کلام خیلی بزرگ و با جمال و با شکوهیست به لحاظ معناش. او من جهت حیلتن، به صنعتی که این گوینده به کار برده با ترکیبش، این ترکیب و چینش خاصی که اون داده این زیبایی رو بیشتر کرده، کما در انواع بدی محسنات بدیعیه، چه لفظیش چه معنویش که ذکر شده در علم بدی، و مثل تشبیه کردن در ضمن این شعر، استعاره آوردن، توریه به کار بردن و مانند اینها کنایه به کار بردن، مجازگویی کردن، المذکور اینها در علم بیان، که اینا همشون جزء محسناتن، جزء هنرهای بیانی هستن و تأثیر هستن. علم معانی بیان اسمش با خودشه. و رکن سوم نفس الکلام المخیل، نفس در اینجا به معنای روح، جان اون کلام یعنی معانی این کلام. نفس الکلام المخیل ای معان الکلام المفید للتخییل، معانی سخنی که مفید تخییل هست اون هم سهم به سزایی دارد در ایجاد این تخیل. و هیه با اون معانی کلام همون قضایای مخیلاتی هستند که هیه العمده در قوام شعر و ماده شعر، التي يتألف اون شعر از این قضایا، این قضایای مخیلات که قوه خیال رو ایجاد میکنن. به نظر قدمای از منطقیین اصلا شعر همین بود، همین قضایای مخیلات و همین مفاد و معنایی که در ذهن ایجاد میکنن، ولی حالا متأخرین آمدن وزن و قافیه رو بهش اضافه کردن که این در درس قبلی گفتم. و از اجتمعت این عناصر ثلاثه، وزن خاص، الفاظ با اون چینش های مخصوص و این معانی که منظور نظر شخص هست، قضایای متخیله، این مجموع که با هم مجتمع شد، کان شعر و کاملا، شعر میشه شعر کامل دیگه، نقصی درش نیست و هدف شعری رو قطعا تأمین میکنه. و حق ان یسمی این شعر کذایی از شعر تام، شعر کامل، شعر تام. و به همین شعر تام و به همین امور عناصر هست که یتفاضل الشعرا، بعضی شعرا بر بعضی فضیلت و برتری پیدا میکنن، شعر او در کجا و شعر این در کجا، چقدر فاصله است تا اونجایی که شاعر شاعر جهانی میشه، نه در یک عصر، در طول اعصار و قرون حافظها مثلا سعدیها مولویها نه شعرشون کهنه بشو نیست. و تسمو بالا میره، علو پیدا میکند قیمت و ارزش این شعر، الا اعلی المراتب، تا اوج مراتب ارزش بی نظیر میشه، او تهبتو هبوط میکند و سقوط میکند، الا حزیز، تا اون نهایت درجه پستی. و باز بها به همین عناصر هست که رعایت بکنه نکنه چجور وارد باشه، با همین عناصر هست که تختلف رتب و شعرا، رتبه های شعرا فرق میکنه، به تعلو بالا میره و یا تنزل درجات، هم نازل میشه پایین پیدا میکنه پایین میاد درجات شعر. به هر مقداری که بلد باشه از این هنرها بیشتر استفاده بکنه شعرش جالب تره، به هر مقدار کمتر شعرش هم قیمتش کم داره، مشتریش کم. فشاعرون یجری، پیش میره، ولا یجر یجرامه، ولی دیگران قدرت رفتن با او را ندارن. بعضی از شعرا مثل همون بلا تشبیه البته که نبی اکرم در شب معراج رفت و رفت تا جایی که جبرئیل هم موند، دیگه از اونجا به بعد پیغمبر بود که تنها رفت تا سدرت المنتها، تا اون مقام قاب قوسین، حتی مقربترین ملک هم اونجا راه نداشت، انسان کامل رتبهش بالاتر شد از رتبه ملک. اینجوریه، خب میدان و مسابقه از همه شعرا میگن، ولی یک شاعر اونقدر هنر به خرج میداد که از همه پیش میره و هیچ کس با او هماورد نمیشه. پیش میرود ولا یو جرامه، کسی همراه و هم مشیه با او نمیشه، نمیتونه. و یستتی او در سایه این هنر ان یتصرف در نفوس، حاکم در نفس ها بشه تا صدها و هزاران سال، حتی لا حتی یکاد و تکون و لین شاعر منزلت الانبیا. چقدر انبیا جمهور به طرفشون تمایل دارن، تحت تأثیرشون واقع میشن، شاعر هم این قدر حرفش بالا میره به ناحیه تأثیر گذاری بر جماهیر و جمعیت ها. و شاعر لا یستحق ان تصفعه الا ان تصفعه به تحقره، شاعری هم اینقدر شعرش پست و بیارزش و از این جهات پایین هست که استحقاق ندارد جز این که انسان زخم زبان بهش بزنه و کوچکش بکنه. تحقیر، چه شعری بود گفتی شما؟ بهتر بود این رو نگید، مثلا بیکار بودید. حتی یکاد یکون، تا اونجایی که می باشد این شاعر ازهوکه مزحکه مستهزئین میشه، اهل استهزا، همه به عنوان مسخره شعرشو میخونند و در مجالس و محافل میخندن مسخره میکنن. ازهوکه ضرب المثل میشه برای ما. و بین این دو مرحله بالا و پایینم درجاتون که لا تحصا، هرچه به اون بالا نزدیکتر باشه تأثیر بیشتر، هرچه به این پایین ترین مرحله نزدیکتر باشه تأثیر کمتر. اکذبه اعذبه، دروغ ترین شعر شیرین ترینش، از هرچه شعر درش دروغ زیاد باشه، مسائل دروغ زیاد باشه، شیرین تر میشه. این یه مسئله معروفی است که بین عرب ها اینجور گفته شده. باید دید که منظور این کلام چی هست و آیا همین به همین ظاهرش درسته یا نادرسته. دیگه باشه برای ساعت بعد.